جبهه. قاسم سلیمانی تو میدان جنگ می جنگید، جنگش جنگ نظامی بود. من و تو تو میدان جنگ فرهنگی داریم می جنگیم. قاسم سلیمانی رو با موشک زدن، من و تو رو با تیتر می زنن، من و تو رو با خبر می زنن. ما رو با چی می زنن؟ با یک تحلیل غلط که میاد تو واتساپ یکی برای تو فوروارد می کنه، میاد تو تلگرام یکی برای تو فوروارد میکنه، میاد تو اینستاگرام یکی برای تو میفرسته. تو اون تحلیل غلط رو میشنوی. اگر قدرت تحلیل نداشته باشی، قدرت پاسخ دادن به اون شبهه رو نداشته باشی، هم با موشک فرهنگیش و با موشک شبهش تو رو زده، هم کناری تو زده و اون یکی رو زده و کم کم تو قاسم سلیمانی هم یادت میره. همین الان بمبارانش تو این دو سه روزه شروع کرده. خوب دقت کنید، تعدادی از این آقایین اصلاح طلب در فضایی که ملت بغض و کینه‌شون نسبت به این جنایت و عاملان این جنایت بالا رفته، نامه نوشتن امثال این تاجزاده و کی و کی و کی به عنوان اصلاح طلبان و برخی از همین کسانی که در بهارستان با رأی شما مردم رفتن، اونا هم اسمشون هست که آقا یه موقع مراقب باشید، یه موقع کار غیر عاقلانه نکنید، یه موقع کشور رو به سمت جنگ نبرید. یکی از نماینده ها، البته نماینده تبریزه، اسمش هم همه زدن بی‌مقدار، حالا کار نداریم این فامیلی چقدر با این خصلتی که این آدم داره، گفته آقا الان به هیچ وجه نباید پاسخ آمریکا رو داد، باید بریم با آمریکا مذاکره کنیم. یعنی رسما این آدم یا خائنه یا عامله یا بیعقله. زمانی که او تو رو زده، نمادت رو زده، یه شخص رو اینا نزدن. قاسم سلیمانی یه فرد نبود، قاسم سلیمانی نماد اراده ملت بود، اون رو زده. مردم تبریز، آذری زبان ها، ترک زبان ها غیرت دارن. اون روز که ایران توسط ایادی خارجی اشغال شده بود، امثال ستارخان و باقرخان بودند. این تو تاریخ هست که ستارخان اومد دید زنی بچهش داره خاک میخوره، انقدر فشار آورده بودند، تحریم و جلوگیری و ممانعت از رسیدن غذا، دیگه حتی علفی نمونده بود. آفرین به آذری. ستارخان میگه من یه بار گریه کردم که وقتی که دیدم این مادر بچهش داره خاک میخوره، گفت به بچهش میگفت، نوازشش میکرد، میگفت خاک میخوریم ولی خاکی نمیدیم. ستارخان میگه من گریه کردم. بی مقدارها، بی ارزشها، شما که بویی از غیرت نبردید، به اسم ملت ایران حرف نزنید. به اسم ملت، این ملت غیرت داره، این ملت حمیت داره، این ملت همه زندگیش شکمش و زیر شکمش نیست، این ملت آشوراییه. حتی اگر یه جاهایی هم کوتاهیایی داشته باشه، نمازش رو یه درمیون خونده باشه، حتی اگر حجابش نامناسب باشه، خاک میخوره، خاکی نمیده. این ملت تاریخش اینه. آقایون برنامه اینا چیه؟ دارن تو این فضای مجازی دوگانه‌ای رو القا میکنن. اون دوگانه چیه؟ میگن آقا جنگ یا صلح، کدوم یکی؟ اگه به آمریکا جواب بدید جنگ میشه، اگه هیچی نگید سوری. دوگانه دوم دارن فضا سازی میکنن تو اطلاعیاشون، تو مصاحبه‌هاشون، تو توییتر، تو پیامهایی که میدن. بی بی سی رو الان بعضی ها میبینن به صورت غیر محسوس اینا رو الهام میکنن بهتون. دو قطبی اقتصادی دو قطبی دومه، میگن آقا میخواین چیکار کنیم؟ میخواین دلار گرون شه؟ میخواین بازم فشار بهتون بیاد؟ اگه ایران بخواد جواب کشتن قاسم سلیمانی رو بده، تبعات داره، تبعات اقتصادی داره، میپذیرین؟ هی دارن اینا رو الهام میکنن. دوگانه سوم، اینا رو دارن توضیح میدن جواب میدن. دوگانه سوم اینه، میگن آقا حالا آمریکا زده یه نفر رو کشته، به خاطر این یه نفر یه ملت رو باید تو رنج بندازیم؟ عاقلانه نیست. مسئولین تصمیمات عاقلانه بگیرن. این آقایون که اطلاعیه دادن اینا میگن. ترامپ که میگه من اگه بزنید من 25 رو میزنن، این معلومه که خیلی معذرت میخوام، شلگرش رو خراب کرده، نگرانه، دست پاچه هست. الان چون رهبری در پیام شهادت شهید قاسم سلیمانی فرمودن که گروه های مقاومت انتقام میگیرن، این یعنی آقا دیگه منتظر شلیک موشک از ایران فقط نباش، امروز تو هندی منتظر یه شلیک باش، تو فیلیپینی، تو عراقی، تو عربستانی، تو بحرینی، تو خلیج عمانی، تو خلیج تو دریای مدیترانه، کجا هستی؟ هر جا هستی خواب رو ازت گرفتیم، تموم شد. این از این نمیدونی چه اتفاقاتی بعد از شهادت این عزیزان خواهد افتاد. به وعده های خدا امیدوار باشید مردم. خدا گرداننده است، 40 سال نگه داشته. وعده خدا اینه این انقلاب متصل میشه به ظهور مهدی فاطمه. دوگانه اول اینه، میگه آقا جنگ میخوای یا صلح؟ اگه پاسخ ما رو بدی منم جواب میدم و جنگ میشه. پس من زدم هیچی نگم. دروغ میگه، میخواد مردم رو بترسونه. این عناصر داخلیشون مثل این نماینده شورای شهر تهران هم یه همچین حرفی، مثل این آقای بینردار یکی از نمایندگان شورای شهر تهران هم یه حرف اینجوری زده. اولا آقا یه قاعده طبیعی میگه، شما با کی طرفی؟ با یه آدم فهمیده؟ یه انسان طرفی؟ یا شما با یه نظامی طرفی که کارش خون ملت‌ها رو مکیدنه، کارش کشتنه، کارش زدنه؟ تاریخ کشور تو حمله به هیچ کشوری نیست، ولی تاریخ آمریکا حمله حداقل به 20 کشوره، تجاوز کرده. ببین به هیچ وعده‌ایش عمل نکرد. دو تا چهار تا میگه نزنید دومی رو بخورید، نزنید، باید منتظر موشک بعدی باشید. این بار تو عراق قاسم سلیمانی رو زد، دفعه بعد میاد تو ایران میزنه. آقایون سوال میکنم، آدم تو سری خور بیشتر تو سرش میزنن یا کمتر؟ دو تا چهار تا عزیز من، اگر شما کسی به تعرض بکنه پاسخ تعرضش رو ندی، او جسورتر میشه و حتما این تعرض و تجاوز و این کشتن ادامه پیدا میکنه. خب آمریکا میگه آقا این منو بزنی جنگ میشه، دروغ میگه. ما رو تجربه کردن، قبلا یه بار با ما جنگیدن. 8 سال دفاع مقدس جنگ با کی بود؟ جنگ با دنیا. صدام، آواکسای آمریکایی باهاش بودن، هواپیماهای جنگی آمریکا در خدمتش بودن، زیردریایی‌های روسی در خدمتش بودن، توپای دو زمانه فرانسوی در اختیارش بودن، سلاح‌های شیمیایی آلمان و انگلیس در اختیارش بود، پول عربستان در اختیارش بود، سرباز مصری و اردنی در اختیارش بود. اونایی که جنگ بودن یادشونه. ما اسیر گرفتیم در حلبچه عراق، اردنی بود. ما با دنیا یه بار شاخ به شاخ شدیم. میدانن که حمله نظامی به ایران جواب عکس میده. تازه در دفاع مقدس شما ببین، وقتی میخوای حمله نظامی بکنی خاک لازم داری. صدام یک کشوری داشت، لوجستیکی داشت، تانکی رو زمین میذاشت میامد، توپی رو زمین میذاشت شلیک میکرد. آمریکا بخواد با توپ بجنگه باید از نابش استفاده کنی، درسته یا نه؟ زدن ناوهای آمریکا هیچ کاری برای ما نداره. همین الان که هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نگفته، مسئولی نمیگم آقا ما آغازگر جنگی نیستیم ولی بی پاسخ نمیذاریم. خب همین الان 200 جوان در فرودگاه مهرآباد تحصن کردن. از روزی که شهید قاسم سلیمانی رو زدن، جوان رفته تو فرودگاه نشسته میگه من باید احزام بکنی و فرودگاه رو ترک نکرده. یعنی چی؟ یعنی شما 200 قایق تندرو داشته باش، پیشرفته ترین سلاح‌ها رو هم داشته باشه، اگه یوغایی تو 200 قایق بفرستی به طرف یه ناو چی میشه؟ اولی رو میزنه، دومی رو میزنه، سومی رو میزنه، دهمی رو میزنه، 20 رو میزنه، 50 رو، تا بخواد برسه به 60 قایق تندرو پر از مواد منفجره تو خورده تو شکم ناف، تموم شده رفته. درست شد یا نه؟ نه اعلام جنگی شده، نه اعلام اعزامی شده، نه هیچی. 200 جوان همین الان که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم تو فرودگاه مهرآباد. این یعنی آقا تو میخوای با من به جنگی؟ چی داری؟ ناو داری دیگه. تازه حتی قایق تندرو لازم نیست. قایق تندرو مال زمانی بود که ما موشک نداشتیم. قایق تندرو مال زمانی بود که ما شهر موشکی نداشتیم. دیدید گزارش شهر موشکی را که یک زیرزمین توش تریلی جا به جا میشه، یعنی خیلی بزرگه. امنیت شما تضمین شده است مردم، به برکت سید علی و به برکت قاسم سلیمانی ها. معنا نداره. شما میگه آقا این کشورهای عربیه که استکبار و پذیرفتن و نوکرن، اینا میان خودشون رو در اختیار آمریکا میذارن. نه، همین الان عربستان پیغام فرستاده که آقا والا بلا به خدا ما هیچ نقشی در این کاری که آمریکا کرده نداشتیم. اون یکی کشور همشون یکی یکی، چون میدانند اگر نقشی داشته باشن در تعرض به ما خاکشون رو توبره میکنیم. اینو از سید علیتون دیدن. اگر اون کسی که کلید دستشه فقط به اون بود، مطمئن باشید تا حالا بارها بهتون تجاوز نظامی کرده بودند. اینا میدونن که اینجا کار در حوزه نظامی کار دست کسی دیگه است، فلذا جرأت و جسارت نمی کنن. آمریکا قدرت پوشالی عزیزه، مگه اسرائیل رو نمی گفتن؟ آقایون یه روزی در این دنیا قبل از انقلاب اسلامی همه کشورهای عربی جمع شدن با اسرائیل به جنگن، یعنی عراق، عربستان، سوریه، کویت، مصر، لیبی، اردن، مراکش، تونس، یمن، همه کشورهای عربی جمع شدن تا از فلسطین دفاع کنن. قبل از انقلاب بود. ارتشش میشه چقدر؟ یه ارتش بزرگ. 6 روز جنگیدن، بعد از 6 روز پرچم سفید بردن بالا، به اسرائیل گفتن غلط کردیم. درست شد؟ شما انقلاب کردید. از برکت انقلاب شما در لبنان که کشور هزار فرقه، یعنی انواع و اقسام دین و مذهب توشه، یکی از این مذاهب، یکی از این دینها اسلامه، تازه اسلام شقوق مختلف داره اونجا، یکی از مذاهب اسلام در اونجا شیعه است، تازه همه شیعیان نه، یه تعدادی از شیعیان حزب الله لبنانن، همه لبنان که حزب الله لبنانی دوستشون دارن، ولی اونی که عملیات میکنه یه تعداد کمیه. 7-8 سال پیش حزب الله اسیر گرفت از اسرائیل، اسرائیل حمله کرد به لبنان، حزب الله پاسخش داد دندان شکن. 33 روز جنگ شد، بعد از 33 روز اسرائیل درخواست صلح کرد. 2 سال گذشت، بعد از 2 سال جنگ دیگری شد، بار دوم 33 روز هم طول نکشید، 22 روز طول کشید. بعد از چند سال یه درگیری دیگر شد، درگیری سوم 11 روز طول کشید. اخیراً حماس غزه موشک باران کرد، بعد از 2 روز اسرائیل درخواست آتش بس. آقایون این نفوذی‌های داخلی، این غرب‌زده‌های داخلی، این باداده‌های داخلی، این بیدین‌های داخلی، مأموریتشون ترسوندن مردم و تسلیم کردن این کشوره. انشاءالله در انتخابات پیش رو سیلی محکمی به دهان همه غرب زدگان باید بزنید. اگر شما جواب ما را بدید، دلار گرون میشه، جنس گرون میشه، یعنی درست مردم میترسونن که آقا ولش کن، حالا زده دیگه، ما هم تشییع جنازه میکنیم، قاسم سلیمانی رو شعار میدیم، ولی ولش کن دیگه، دیگه ما ادامه ندیم. اینو تو این فضای مجازی دارن القا میکنن. نه آقا، شما مطمئن باشید پاسخ ندید تحریم ها بیشتر میشه. آقایون سیاست التماس به جای سیاست عزت، دیپلماسی التماسی که نتیجه دیپلماسی و وزارت خارجه این چند سال بود، شما دیدید هی التماس بکنیم از اونا ول نمیکنن. که من یه مثال بزنم تو جونتون بره قشنگ، یه کسی دست شما رو بگیره بپیچونه، ها؟ یه خواسته ای ازت داره، موبایلت رو میخواد بگیره، کیف پولت رو میخواد بگیره، ها؟ این دست شما رو هی میپیچونه، تو هم هی بگو آخ آخ دستم شکست، بدبخ شدن، نشکن، بل کن. بل میکنه؟ تو دلش چی میگه؟ تو دلش میگه یه پیچه دیگه بدم کار تمومه. نمیگه؟ نمیگه؟ اینه دیگه. کسی که فشار پذیرفت، اونی که داره فشار میده فشارو بیشتر میکنه. چرا بعد از برجام تحریم ها بیشتر شد؟ دلیلش همینه. شما یه چوب رو میخوای بشکنی، دقت کن، چوب رو خم میکنی، چوب مقاومت میکنه، تو هم میخوای چوب شکسته شد، زور میاری، زور میاری، تحریم رو بیشتر میکنی. خب اگه این چوبه ناله کنه، اگه این چوبه رنگش عوض شد، دیدی چوبو میخوای بشکنی خم میکنی، اون وسط رنگ چوب عوض میشه، کم کم یه ترکایی میفته رو چوب، کم کم چوبه صدا میده، گریچ گریچ صدا میده. وقتی چوب رنگش عوض شد، خط افتاد، صدا داد، تو ول میکنی چوبو، تو میخوای بشکنی، تو دلت میگی ها ها داره میشکنه، پس همه زورتو جمع میکنی، یه زور دیگه میزنی چوبو میشکنی. قصه ما و آمریکا این بود. وقتی این دولت آمد شروع کرد عجز و نابه، خزانه خالیه، پول نداریم، بدبخت شدیم، تحریما ما رو بدبخت کرد، نفتمون رو نمیخرن، مردم نمیتونن، مردم دیگه خسته شدن، مردم دیگه. آمریکایی گفت چی؟ گفت میبینید صدای ترکش داره میاد. برگشت به رفقاش گفت اروپا، بقیه کشورها، انگلیس، آلمان، فرانسه، بیای پشت تحریم آمریکا، یه تحریم دیگه کار تموم، تحریم ها بیشتر شد. قاعده روانی اینه، مطمئن باشید ما اگر در برابر اینا کوتاه بیاییم، تحریم هاشون رو بیشتر میکنه. طبق قاعده راهکار چیه؟ خب وایسیم فشار؟ نه، راهکار اینه به جای اینکه کلید رو بدید دست کسی که خونه 150 میلیارد تومان میارزه و نمیدونه درد تو چیه، به جای اینکه کلید رو بدید دست کسانی که رفاه طلبن، کسانی که زندگی اشرافی دارن، کسانی که اعتقادی به مبارزه ندارن، کسانی که عوض شدن دیگه اعتقادی به روح الله ندارن، کسانی که بچه هاشون تو سوئدن، تو کانادان، تو سوئیسن، به جای اینکه کلید مجلس رو بدی دست یه همچین تیپ و فکر، به جای اینکه کلید مجلس رو بدی، کلید دولت رو بدی دست کسانی که غرب زدن، فکر میکنن غرب باید بیاد مشکلات رو ملاحظ کنه، فلزا خودش تکون نمیخوره. ببینید میگه آقا آمریکا بیا تحریم ها رو برداره. آقا اون چرا تو رو تحریم کرده؟ دست بر نمیداره که. و مشکلات مال تحریم نیست. چند روز پیش آقای رئیس جمهور صحبت کرد. چی گفت؟ گفت بله آقا، در اردبیل صحبت کرده. سه روز پیش بود. سه چهار روز پیش. میگه بله ما اگر استقلالمونو بدیم، دلار میاد پایین، همه جنسا ارزون میشه، مردم زندگیشون راحت میشه، خیلی از مشکلات برطرف میشه، فقط ما باید استقلالمونو بدیم. بعد میگه البته من نمیگم استقلال ما باید، ملت ما میخواد استقلال داشته باشه، رهبر ما میخواد دولت. آدم میگه خب این حرف حرف حسابیه دیگه، در حرف حسابی میزنه، میگه اگه استقلالمونو بدیم این اتفاقا میفته. این فشارا الان به خاطر اینکه ما یک کشور مستقلیم به آمریکا نگفتیم. دقت کنید آقایون، جناب آقای روحانی داره با زبان بی زبانی به شما میگه مشکلات امروز به خاطر مدیریت من نیست، همه مشکلات مال تحریمه. نه، این واقعی نیست. تحریم یه مشکلاتی درست میکنه، ولی همه یا اکثر مشکلات امروز مال تحریم نیست، مال بی‌لیاقتیه، مال غرب زدگیه، مال رفاه طلبی شماست، مال سرمایه داری شماست، مال اینه که شما دردتون با درد این مردم یکی نیست، نمیفهمید مردم. چرا؟ چون زندگی اشرافیه. همه اینطوری هم؟ نه، خیلی از مسئولین اینطوری در رأسشون رهبر فلزا این انقلاب 40 سال مونده. اگه همه تنبل بودن، بی عرضه بودن، درد زده بودن، رفاه طلب بودن، سرمایه دار بودن که این انقلاب تو این 40 سال 400 بار سرنگون شده بود. ولی الان وضعیت اینه، میخواد بگی آقا مشکل از من نیست. نه آقا، مشکل از شماست. شما کار نمی کنی، شما به این مردم اعتماد نمی کنی. سیل آمده، گلستان تو آبه، مازندران تو آبه، تو شیراز 20 چند نفر کشته شدن، توی لرستان 2 تا شهر تو آبه، میری خوزستان تو آبه، استاندار کجاست؟ سفر خارج. خب چه توقعی داره؟ رئیس جمهور کجاست؟ تا یه هفته دنبالش میگردن نیست، بعد یه هفته معلوم میشه رفته جزیره قشم آفتاب گرفت. مشکل اینه عزیز من. آقا میگه اگر جواب منو بدید مشکلات اقتصادی بیشتر میشه. نه، اتفاقا اگر جواب ندیم بیشتر میشه، چون میفهمه تو فشار رو پذیرفتی، میگه فشار به این جواب میده. میگن آقا اگر قاسم سلیمانی یه فرد بود، به خاطر یه فرد شما یه ملت رو میخواید رنج بدید. آقا قاسم سلیمانی نماد بود، قاسم سلیمانی جزئی از ما بود. زدن قاسم سلیمانی یعنی زدن امنیت تک تک شما. البته ایران یه قاسم سلیمانی داره؟ نه، هر قطره قطره خونه حاج قاسم، هر تکه تکه جون حاج قاسم، هر قطره قطره خونه شهید طارمی و مثل شهید طارمی، هر تکه تکه از جان شهید طارمی تبدیل به یک طارمی و یک سلیمانی دیگه میشه بلا تردید. اونا ما را زدن و یه ملیت غیور خاک میخوره، خاک نمیده.
حیات من نزله،
حیات من نزله، حیات من نزله، حیات من نزله، حیات من نزله، حیات من نزله، حیات من نزله، حیات من نزله.
خب او پس ببینید تمام استراتژی دشمن اینه، ملت بترسن واکنش نشون ندن، اون وقته که یه قدم دیگه میاد جلو، یه قدم دیگه میاد جلو، اون وقته که شما باید منتظر ضربه بعدی هم باشید. فردا تشییع جنازه است، جنازه این شهید، پیکر مطهر این شهید، این شهید و شهدای دیگر. تا همین الانش آمریکا فهمیده که حاج قاسم سلیمانی شهید خطرش خیلی بیشتر از حاج قاسم سلیمانی زنده است. اینو فهمیده، ولی فردا باید تمام بکنیم این مرحله رو و بعد انشاءالله منتظر رهبرمونیم. ما به سید علی اطمینان داریم، 30 سال پشت سرش رو رفتیم، 30 سال جاهاش پا گذاشتیم، نه تو چاه افتادیم نه تو چاله. امثال تاجزاده و بقیه این آدم های بی خودی که هستن، تجدید نظر طلب و اصلاح طلب و توی این اصولگره هم گاهی از اینا پیدا میشه، اینو بهتون بگم، امثال اینا دل ما رو نمیتونن نسبت به سید علی بد میکنن. بنزین رو گرون کردن، ملت عصبانی، سید علی اومد گفت آقا مصدره اجرا شه ولی این نکات رعایت شه. یه خورده اول همه جا خوردن، گفتن سید علی تو طرفدار مستضعفا بودی، خب یهو بنزین 1000 تومانی شد 3000 تومان. ما توقع داشتیم بیای بگی دولت مصوبش لغو شه. من حمید رسایی میگم یقین دارم دل سید علی مثل دل این مستضعفاست و ولی سید علی میبینه نصف کشور رو آتیشه. اگه الان هم بخواد اینو برگردونن، اونایی که به اسم ملت اومدن آتیش میزنن، میگن ملت دیدیم با آتیش زدن تونستیم، بیاییم بیشتر آتیش بزنیم. آتیش قاهله تمام نمیشد، جنگ داخلی بیشتر میشد. سید علی میگه ملت حواستون باشه، آقا دو سه روز دیگه صحبت داره، روز 19 دی قطعا هم در این رابطه صحبت میکنه، هم در رابطه با انتخابات. چشتون به دهان نائب امام زمان باشه. این انقلاب بلو بدون تردید متصل میشه به ظهور. این وعده روایاته، این روایات 400-500 سال پیش تو کتب ما اومده، 1000 سال پیش توی نقل بوده. اون موقع اصلا انقلابی نبوده. مرحوم مجلسی در کتبش آورده، قبل از اون در کتابهای دیگه. حواسمون رو جمع بکنیم و انشاءالله از این بحران ها عبور میکنیم و وعده خدا درباره این ملت محقق میشه. یه روایت بخونم دلاتون قرص شه دیگه. ها؟ یه صلوات بفرستیم. یه آیه نازل شد، آیه نازل شد که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. هر کدومتون که از دین خدا رو برگردونید، نمیخوام به توضیح بدم یه منبع شافعه ترجمه میکنم، اون حدیثش رو میخوام بگم. من یرتد منکم عن دینه، هر کدومتون از دین خدا رو برگردونید، دین خدا لطمه نمیکنه. فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه قومی رو جای اونا میاره، اونا دین خدا رو حمایت میکنه. اصحاب پیغمبر، امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. مالک شد یار علی که اصلا پیغمبر رو ندیده بود. میثم تمار خرمافروش بود، برده بود. امیرالمومنین میثم رو خرید. بعد دیدی اصلا با بقیه برده ها فرق داره. گفت تو کی هستی؟ تو متفاوتی، مثل برده های دیگه نمیمونی. گفت یا علی من فلانی هم فلانی هم فلانی هم، اسمم هم این نبوده، کارم هم خرمافروشی بوده. امیرالمومنین بغلش کرد، گفت میثم کجا بودی؟ علی وعده تو رو به من داده. امیرالمومنین گفت پیامبر وعده تو رو به من داده. گفت یا علی در آینده یه یاری پیدا میکنی اسمش اینه، میثم تمار. این اصلا صحابی نبودن، پیغمبر ندیده بودن. امروز من نگاه میکردم دیدم بچه های یه مدرسه، بچه های 8 ساله 9 ساله، یکی افتاده جلو، بقیه دارن شعار میدن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. گفتم اینا قاسم سلیمانی 40 ساله دیگه. خب من یرتد دم این کمندینه فسافیت الله به قوم، 4 تا بیجگی قرآن میگه. اون قومی که میاد، خدا میگه یه قومی به زودی میاد جای اونا. یک، یغب به هم و یغب به اونم، خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست داره. دو عدلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، اینا در برابر مؤمنین متوازن هم زلیل هم، مثل همین قاسم سلیمانی خودمون. میدیدی تو این فیلم ها نشون میدن در برابر امریکا عزتن علی الکافرین، ولی عزلتن علی المؤمنین. به شما ها میرسن اصلا اینگاه سردار نیست، سر سپهبد نیست، هیچی نیست اصلا اینگاه. دومین ویژگی متواضع در برابر مؤمنین، عزیز در برابر کفار. ویژگی سوم یجاهدون فی سبیل الله، اینا اهل جهاد. سوره مائده است فکر میکنم، آیه 60. ویژگی چهارم ولا یخافون لومت لائم، از ملامت کننده ها نمی ترسن. ملامت شون گرم، باز رفتی مسجد، باز رفتی اینا به خاطر، باز رفتی تشجنازه شهید، ملامت میکنن، بازشون نیست. جنگ روانی رو اینا تأثیر رو میزه. این چهار ویژگی. خب این آیه که نازل شد، اقوام مختلف اومدن پیش رسول الله، یا رسول الله این قومی که قرآن میگه به زودی میاد ما این؟ پیغمبر داد شما خوبین ولی شما نیست، از شما نیست. اون یکی اومد یا رسول الله این قوم از ماست، بچه های ما، نسل ماست. پیغمبر داد شما آدم های خوبین ولی این وعده قرآن مال شما نیست. هر کی اومد پیغمبر گفت شما نیستین. شیعه و سنی تو تفاسیرشون این حدیث رو نوشتن تا سلمان فارسی وارد شد، آمد کنار پیغمبر، پیامبر زد به کتف سلمان گفت خازا و زبوخ این مرد و نسل این مرد. ملت قدر خودتون بدونید، قدر خودتون بدونید. پرچم رو میخواییم به دست مهدی فاطمه بدیم، اون روز نزدیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای عاقبت ما ختم به خیر بگردان، تا ما رو نبخشیدی از این دنیا نبر. خدای عاقبت ما عاقبت سلیمانی و طارمی ها قرار بده. خدای پروردگار و شر اجانب به خودشون برگردان. خدای پروردگار و شر کفار به خودشون برگردان. خدایا پیروزی و نصرت در جبهه‌های مختلف به جامعه اسلامی، به مسلمان‌ها، به شیعیان، خصوصا مردم مقاوم ایران عطا بفرما. خدایا پروردگارا ما را روز قیامت شرمنده قاسم سلیمانی‌ها و طالبی‌ها و شهدا و امام شهدا قرار نده. خدایا رهبرمون، عزیزمون، سید علیمون، نائب امام زمان، تو الان پشت سرش بودیم. خدایا تا آخرین لحظه عمرمون ما رو پشت سر سید علی قرار بده. خدایا رهبرمون مؤید و منصور تا ظهور امام عصر محفوظ کنار اون حضرت قرار بده. خدایا ما رو از سربازان مهدی فاطمه قرار بده، مسئولین خادم، مسئولین لایق، مسئولین کاری، مسئولین ولایت مدار در هر لباس و مقام و جایگاهی هستند مؤید و محفوظ بدار. مسئولین خائن، مسئولین تنبل، مسئولین قلب زده، مسئولین رفاه طلب، مسئولین اشرافی، مسئولینی که از گذشته خودشون پشیمونند، مسئولینی که از نظام سلطه میترسن و این ترس رو میخوان به مردم منتقل کنن، خدایا اینا قابل هدایت نیستن، ریشه شون رو بکن. خدایا پروردگارا تو رو به حق علی و بچه های علی، کام ما، دل ما با ظهور مهدی فاطمه شیرین بفرما. خدایا به عمر این مردم، به مال این مردم، به بچه های این مردم نسل اندر نسل محبت علی و بچه های علی عطا بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.